رفتاری که باعث تخریب روابط بین فردی بشه. در شرایط کنونی که ما مجبوریم بیشتر در منزل بمونیم و کنار خانواده باشیم، اینها منجر خواهد شد به اینکه مشکلاتی برای ما به وجود بیاد و از روحی روانی دچار مشکل بشیم و در نهایت ایمنی بدنمون کاهش پیدا بکنه. همینطور تذکر مداوم، همونطور که اشاره فرمودید، تذکر مداوم حتی اگر از روی محبت هم باشه، از روی دلسوزی هم باشه، بسیار آزاردهنده است. و مجدداً شبیه نصیحت کردن میتونه اعتماد به نفس فرد رو هدف قرار بده، تضعیف بکنه و قدرت تصمیم گیری رو از فرد بگیره.
بله.
وقتی که شما مرتب تذکر میدید به یک فردی، اون حتی توانمندی های خودش رو نمیتونه شناسایی بکنه و عمل بکنه به این توانمندی ها. و این رفتار مخصوصا در زمان شیوع کرونا تأثیر منفی به فرد گذاشته و باعث تحریک عصبی او میشه.
درسته.
هر گونه ناراحتی عرض کردم، هر گونه ناراحتی، هر گونه عصبانیت باعث کاهش ایمنی بدن میشه. از طرفی در این شرایط که ما باید بیشتر هوای روح و روان افراد خانواده رو داشته باشیم و بیشتر کمک بکنیم به ایجاد آرامش، به یک فضای آرامی در خانواده و یا حتی در محیطی که به صورت محدود کار میکنیم، این رفتارها هر چقدر کاهش پیدا بکنه طبیعتاً روابط ما تقویت خواهد شد و از نظر ذهنی و روانی آرامش
نزدیک تر خواهیم. بله، ما باید سعی بکنیم در رفتار و گفتارمون به گونه عمل بکنیم که خدای نکرده این تعادل و توازنی که در روح و روان اعضای خانوادهمون وجود داره برهم نخوره. حالا اگرم میخواد برهم بخوره به جهت مثبت باشه، یعنی باعث نشاط و شادآفرینیشون بشه، نه جهت منفی که خدای نکرده سطح ایمنی بدن. چون ما گاهی وقتا هست که تمام همیشه تلاشمون برای این است که زندگی خوبی رو فراهم بکنیم برای همسر و فرزندانمون و گاهی وقتا با رفتارهای غلط یا گفتارهای غلط یا هر اعضای دیگر این نوع لطف و مهربانیمون رو از بین میبریم و سطح ایمنی رو میاریم پایین. یک دنیا متشکرم آقای دکتر جعفری، سپاسگزارم از اینکه مهمان برنامه امروز وضعیت قرمز بودید. در پناه خدا باشید، خدا نگهدار،
موفق و سالم باشید.
خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر جعفری، روانشناس.
وضعیت قرمز. وضعیت قرمز را جدی بگیرید. وضعیت قرمز. اینجا قرمز تنها یک رنگ نیست، یک هشدار است. در وضعیت قرمز با فرهنگ باشید. موج اف ام ردیف 106.
در عصر و زمانی به سر میبریم که اینترنت و فضای مجازی عضو جدا نشدنی از زندگی ما شده، یعنی ما روزانه شاید بگم ساعت‌ها وقتمون رو میگذاریم برای فضای مجازی. بعد از اینکه کرونا هم همگیر شد و به نوعی بعد از همگیری عالمگیر شد، این ارتباط ما با فضای مجازی خیلی بیشتر و تنگ‌تر شد. اما یه نکته خیلی مهم، اونم این است که در فضای مجازی هر آن چیزی که انتشار پیدا میکنه و نشر پیدا میکنه دلیل بر درست بودنش نیست. خیلی از خبرها رو میبینیم و میشنویم در فضای مجازی که بله مثلا فلان اتفاق افتاد، یا همین جدیدن مثلا میگن بله واکسن ویروس کرونا کشف شد، قرار از یک ماه دیگه توضیح بشه، آقا قول دادن توضیح بشه. یک سری شایعه ها در فضای مجازی پخش میشه و ما خیلی راحت باورش میکنیم. و گاهی وقتا همون خبرها رو خودمون باعث میشیم که شایع بیشتر بشه و خودمون بازنشرشون میکنیم. خواهشی که ازتون دارم از همون ابتدای شیوع کرونا در ایران و بعد پاندمی یا عالمگیر شدنش تا الان دارن میگن که فقط خبرهای صحیح رو از منابع درست مثل حالا صدا و سیما و شبکه خبر هست، رادیو فرهنگ خودمون اخباری اگر بنا باشه صحت داشته باشه از همین رادیو فرهنگ هم ساعتایی که خبر پخش میشه شما میتونین شنونده باشید. خواهش میکنم که فقط اطمینان بکنید به خبرهایی که از منابع موثق نشر پیدا میکنن.
آخ جون ببین پسر خالم چه پیامی تو گروه خانواده گذاشته خانم.
چه پیامی داده؟
ببین اینجا نوشته که واکسن کرونا کشف شد. بعد یه دکتری گفته روزانه هزاران نفر از کرونا میمیرن، ولی اگه از این دارویی که تازه کشف کرده بخریم هیچ اتفاقی واسمون نمیفته. آه اینا، اینم شماره شو داده. ببین مثلا الان همین گروه ها پخشش هم میکنم. خدا شو بالاخره تموم شد دیگه، الان پخشش میکنم.
نه پخش نکنیم، پخش نکنیم.
چی چرا نمیذاری به بقیه کمک کنم خانم؟ این یعنی چه کاری آخه؟
ساده ای. اولا این آماری که توی پیام اومده از کجا معلوم درست باشه؟ بعدش هم وزارت بهداشت میگه واکسن کرونا هنوز کشف نشده. اگه میخوای به بقیه کمک کنی بهتره یه کار دیگه انجام بدی.
خب مثلا با چی کار کنم؟
هیچی، فقط هر پیامی که برات میاد زود منتشر نکن، ببین از کدوم منبع رسیده. باور کن وسعت شیوع شایعات درباره کرونا 100 برابر خود ویروس کرونا است.
در فضای مجازی اطلاعات مربوط به کرونا را از منابع رسمی و مجاز دنبال کنید.
ثانیه قبل از این بخشی که تقدیمت شد در مورد واکسن صحبت کردیم، حالا بعد نیست مطلبی هم در این مورد من خدمتتون عرض بکنم. پزشکان خب از پیشرفت‌های چشمگیر ساخت واکسن کرونا در کمتر از یک سال و رسیدن به مرحله دریافت تاییدیه FDA ابراز امیدواری کردن و درباره مراحل ساخت واکسن اینجوری گفتن که میگن اولین مرحله در ساخت واکسن مرحله پیشبالینی یا پرکلینیکال هست که در اون پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی بر روی سلول‌ها و آزمایش واکسن بر روی حیواناتی مثل میمون و موش، واکنش ایمنی بدن حیوانات رو نسبت به واکسن تزریق شده بررسی میکنن و در صورت موفقیت آمیز بودن این مرحله واکسن تازه وارد مرحله یک بالینی میشه. تازه مرحله یک بالینی. بله. حالا در مورد بقیه مراحل این واکسن که به چگونه تولید خواهد شد و چگونه خواهد شد صحبت خواهیم کرد، اما همونطور که میدونید یک محدودیت سراسری در کل کشور عزیزمون ایران برقرار شده و استانهای متعدد الان بنا به فراخور حالشون که الان وضعیتشون قرمز بوده، نارنجی بوده، زرد بوده، یک سری محدودیت‌هایی براشون اعمال شد. یکی از این استانها استان یزد بود. در اوایل آذر ماه استان یزد رکورد حالا کسانی که مبتلا شدن به بیماری کرونا رو چندین بار رکورد خودش رو شکوند و همینطور در رابطه با فوتی‌ها و خدا رو شکر اونجوری که من شنیده بودم یک رقمی شده بود تعداد فوتی‌ها، مثل که روزانه 5-6 نفر. حالا برای اینکه بتونیم اطلاعات دقیق‌تری بگیریم در این باره، کسی بهتر از آقای دکتر میرجلیلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد نمیتونن پاسخگو باشن. آقای دکتر میرجلیلی سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون. انشالله روز خوب و آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید.
به قول یزدی انشالله همگیتون خوش و خوب باشید و سلامت. آی دکتر بفرمایید اوضاع احوال الان از چه قراره؟ هموطنان یزدی ما الان تعداد کسانی که مبتلا شدن به کرونا و فوتیات در چه حد اندازه‌ای است؟
خب به خدمت شما و شنونده‌هاتون عرض بکنم، ببینید ما استانایی بودیم که
بله.
از اسفند پارسال یعنی همراه با قم
بیماری
در استان ما شروع شد.
بله.
بعد خب تو اسفند و فروردین یه پیک شدیدی داشتیم، به طوری که ما تعداد بستریامون مثلا به هوروش 450-500 و بعدم تو فروردین تا 600 تا رسید در
به اوج خودش رسید. بله
بعد این آمار خب به خاطر محدودیت هایی که تو فروردین و اردیبهشت گذاشته شد کم شد و ما تو کم کم اومدیم پایین و تعداد بستری همون و مریض همون و اینا بسیار کم شد، به طوری که ما خیلی از بخش همون رو بستیم و از اواخر شهری و دوره پیک بعدی ما شروع شد. ابتدا پیک به قول معروف کوتاهی بود، تعداد مریض ها کم کم شروع کرد به افزایش، ولی از اوایل آبان یک دفعه شروع کرد و ورودی های بیمارستان شدید شد که ما به قول معروف 4-5 برابر ورودی های بیمارستان یک دفعه افزایش پیدا کرد، به طوری که ما رقم بستریمون به 1200 بیمار رسیده بود. که خب به خود رفتی در نسبت به جمعیت داره
خیلی زیاده
که 1,000,000 نفر جمعیت، 1,100,000 نفر جمعیت، هر که عدد بسیار بالا بود. استان ما از استانهایی بود که خود استان دید که خیلی وضعیت داره شدید میشه، چیزا از همون آبان شروع کردیم ما، یعنی از نیمه آبان محدودیت ها را استان خودش تصدیق کرد.
بله.
خصوصا محدودیت هایی که مشاغل هم خیلی ما همکاری کردن، به طوری که بعد از ظهر را کامل تعطیل کردن، یعنی تا ساعت 2:30 بعد هفته تا ساعت 3:30 فقط کار بود، بعد شب محدودیت شبان اولین استانی که گذاشت ما بودید و به همین خاطرم پیکمون زود از جای دیگه شکست، به طوری که امروز الان که من با شما داره صحبت میکنم حجم مریض همون یک سوم اون مقداری که اول خدمت رو عرض کردم، یعنی 70% کم شد.
70% خیلی خوبه. الان تعداد فوتی های شما چقدر هست جناب آقای دکتر میگذاری؟
ببینید ما خب معمولا فوتی ها 2 هفته بعد از چیز کم میشن، 2 هفته تا 4 هفته بعد، چون مریض ها معمولا بعد حال میشن میان تو آی‌سی‌یو مراقبت میشن و دست خب بعضی از اینا دوره عفونت های ثانویه و فوت میکنن. الان این روال الان خب کاهش چشمگیری داشته، الان دوره 1 رقم شده مرگ آمو.
خب
انشاءالله تا اگر همجور پیش بریم هفته آینده باید مرگ آمو 1 تا 2 دونه بیشتر نباشه انشاءالله،
که انشاءالله این هم نباشه. حالا مردم خوب استان یزد اینجوری که شما فرمودین خودشون داوطلبانه هم حتی زمانی که شما محدودیت رو گذاشته بودید قبل از اون شروع شدن اون محدودیت هم شروع کرده بودن به این کار و این خیلی ارزشمند هست و من خیلی ممنون هستم که شما اقدام کردید. حالا مجموعه که اونجا وجود دارن هم از استانداری و حالا علوم پزشکی استان یزد اومدن یک جلسه رو گذاشتن و دیدن که اگر که خودشون محدودیت رو اعمال نکنن ممکنه گسترش پیدا بکنه. این کار شما بسیار ارزشمند بود و من خدا قوت. فقط یک پرسش دارم، از تعداد عزیزانی که در کادر درمان هستن تا حالا استان یزد چند شهید داده؟
خب ببینید ما مستقیما کسایی که تو استانمون فوت شدن، یکی از کاربندای همون اول استان، یکی از کاربندای بسیج که تو قرنطینمون کار میکرد،
بله،
شهید شدن.
روحشون
شد. دو تا از پرسنل بهداشتمون هست، مراکز بهداشتیمون هستن که مبتلا شدن و شهید شدن. کادر درمانمون خوشبختانه تا به
حال خدا رو سزاوار مرتبه شد،
مستقیم هنوز فوتی چیز نداشت
و انشالله هم نداشته باشید. انشالله نداشته، انشالله با رعایت خوب مردم خوب و خونگرم استان یزد و مراعات بیشتری بکنن، شیوه نامه رو رعایت بکنن، درصد مبتلایان خب به تبع خیلی پایین تر خواهد اومد و کادر درمانی هم انشالله که دیگه یه نفس راحت بتونن بکشن. خدا قوت جانانه میگم بهتون آقای دکتر میرجلی و کادر درمان و همینطور تمامی عزیزانی که در این راستا دارن خدمت رسانی میکنن.
سلامت باشید، انشاءالله سالم باشید و خوب باشید، شنونده‌هاتون هم روز بسیار خوبی داشته باشید.
در پناه خدا باشید آقای دکتر میرجلی، خدا حافظ شما.
خداحافظ،
زنده و سلامت باشید. گفتگو کردم با آقای دکتر میرجلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد.
من این حرفو خیلی قبول دارم، علاج واقع قبل از وقوع باید کرد.
دیگه نمیتونیم بگیم کلاه خودتو به چسب که باد نبره، اینجوری کسی نیست که جلوی طوفان رو بگیره.
ما همه زنجیری ویروس کروناییم. اگه فعلا قاعده دوری و دوستی رو رعایت نکنیم،
همه باید مراقب باشیم، چرا که به قول سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.
با هم کرونا را شکست می دهیم.
بله، به قول شاعر که می‌فرماید بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. امیدوار هستیم که من علیرضا تابان به این درک برسم که رعایت کردن من میتونه خیلی کمک بکنه به این برطرف شدن و همگیری کرونا. اما بریم سراغ واکسن. داشتیم واکسن میساختیم، مرحله اولش رو گذروندیم، بریم سراغ مرحله دوم. گفتیم اون روی حیوانات آزمایش میکنن، اما در قسمت دوم که میشه یک بالینیش، روی انسان، اونم یه محدوده کوچیکی و تعداد کوچیکی از انسان‌ها آزمایش میکنن که تعدادشون کمتر از 100 نفر هست و این افراد هم سالم هستن و آزمایش و این واکسن رو بناست که دریافت بکنن. و محققان میزان ایمنی و اثر بخش واکسن رو در این مرحله میسنجن و در صورت موفقیت آمیز بودن این مرحله، واکسن تازه میره وارد مرحله دوم بالینیش خودش میشه که در اون مطالعات و پژوهش‌های انجام میشه بر روی صدها نفر. حالا تازه مرحله دوم بالینیش هم گذروندن، باید برن وارد مرحله سوم بالینی بشن. اما چون گفتم وقت نیست، این مرحله دو و سه رو همزمان با هم دیگه انجام میدن که اصطلاح خارجیش هم میشه کمباینیشن میشه، که حالا در نهایت مرحله سه بالینی هم که انجام بشه روی هزاران نفر آزمایش میکنن و بر اساس آماری که وجود داره و تحقیقاتی که انجام دادن نسبت به حالا نژادها، ژنتیکا و غیره و غیره و غیره، تازه بناست که بگن آره این احتمالا نتیجه خوبی میده. ما ضمن این که تشکر میکنیم از تمامی عزیزانی که دارن تحقیق انجام میدن و محقق هستن روی حالا واکسنی که بنا ساخته بشه بر علیه ویروس کرونا، اجازه بدید در این لحظه یه تشکر ویژه بکنم از تمامی عزیزانی که در کادر درمان خدمت رسانی میکنن. حالا از کسانی هستن که نیروهای خدمات، بهیار، کمک بهیار، پرستار، کمک پرستار، پزشکان، همه و همه عزیزانی که به نوعی در مجموعه کادر درمان میشه قرارشون داد تشکر ویژه میکنم. خدا قوت، انشالله که زنده و سلامت باشید.
بیا از زیر قرآن رد شو.
ممنونم خانم، زود برمیگردم.
بابا کجا داری میری؟
عزیزم تو چرا صبح زود بیدار شدی؟
بابا کجا داری میری؟ میشه نری؟
بیا بغلم عزیزم، بابا باید بره بجنگه.
مگه بابا اسلحه داره؟
بله که دارم، خوبشم دارم، دارم میرم بیمارستان با ویروس کرونا بجنگم عزیزم.
خدا حافظ بابا، مراقب خودت باش.
ایران قدردان شماست، پزشکان و پرستاران، مجاهدان و مدافعان سلامت مردمند.
خیلی از شهرها و استانامون در وضعیت قرمز بودن، الان نارنجی هستن، خیلی نارنجی بودن، رسیدن به زرد و امیدوار هستیم که تمام کشورمون به وضعیت سفید برسه و تمام دنیا خلاص بشن از این ویروس. خیلی مراقب سلامتی خودتون باشید، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 9 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه هفت کوچه باشید.
برنامه برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.
برنامه‌ای برای همه کس.
برنامه‌ای برای همه کس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار.
مردم جان سلام، صبحتون به دلخوشی. سعدی بزرگ فرموده هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست، الحان بلبل از نفس دوستان توست. بله، صدای شما برای ما زیباترین صداست، از صدای هر بلبل زیباتره و از بوستان دل شماست که نسیم بهترین گلها به مشام میرسه. خداوند عزیز رو به وحدانیتش و به جلالش قسم میدیم که مردم عزیز ایران انشاءالله در آرامش باشن و به قول قدیمی ها آب تو دلتون تکون نخوره. میگم مردم نازنین ایران زمین، مردم جان به نظر شما کی میتونیم آب پاکی رو دست کرونا بریزیم؟ موضوع برنامه امروز شما اهمیت آب در فرهنگ مردم، همون آبی که میگن آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. به قول سعدی نازنین، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است. صدای شما شنیدن داره و سخن شما از هر چیزی خوشتره.
صدای فرهنگ عامه مردم ایران زمین، هفت کوچه. خب عرض کردم موضوع برنامه امروز شما مردم جان آبه. رفتیم سر گوش آب دادیم تو اتاق فرمان آقای موسوی نژاد، گفتن چیستان رو هم بخون به روی چشمم. شما بگید من آمادم، ما آماده ایم. من چیستان رو تا لحظات دیگه میخونم. خب آماده اید؟ اعلام ببینم کردید یا نکردید. حالا من میخونم چند بار، اونایی که آماده نیستن آماده بشن. چیستان برنامه امروز اینه: صاحب باغهای ایرانیست، گلشن و بوستان ایرانیست، باغهای دهگانش دلنگیز است، هشت باغ دیگرش حکمت آمیز است. سلام به همه اونهایی که از ساعت 8:19:43 به ما پیام دادند. نوشتند که سلام هفت کوچه ایها، در حال بافتن تابلو فرش های بی نظیرم با ابریشم، خانم الهام باستانی پور از مشهد مقدس
این پیام هایی که راس ساعت مثلا 8 و 19 دقیقه میفرستن شنوندگان عزیز نام برنامه یا نام عوامل رو میبرند که من میگم.
سلام و هزاران سلام و برنامه عزیز هر کوچه رادیو فرهنگ، سلام و کتاب بردار. امیدوارم به خداوند بزرگ که این کرونا جهان برچیده بشه.